الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از براهینی که در این فلسفه دین جان هیچ به عنوان اثبات واجب تعالی مطرح شدن برهان اخلاقی است. اول اون چرا که اینا تقریر کردن بازگو بشه، بعد ببینیم این برهان تام است یا نه. اون گرچه شرح تا حدودی مبسوطی داده شد، اما اصل و عبارت او چند سطر بیش نیست. اونی است که اگر طبق واقعیت ما هنگام سرپیچی از ندای وجدان احساس مسئولیت می کنیم، شرم زده می شویم و دچار بیم و هراس می گردیم، همین موضوع دلالت بر موجود یگانه ای دارد که در مقابل او خود را مسئول می دانیم، در پیشگاه او احساس شرم می کنیم و از بازخواست او به هراس می افتیم. اگر علت این تا احساسات و عواطف به این عالم مشهود متعلق نباشد، مرجع و موضوعی که ادراک آگاهانه فرد که ادراک به اون باز می گردد باید فوق طبیعی یا لاهوتی باشد. البته این رو شرح دادن لعصاره حرف این است. ما یه حالتهایی در خودمون احساس میکنیم و اون این است که اگر ظلمی کردیم، از حد خود تجاوز کردیم، به حریم دیگران تعدی کردیم، شرمنده ایم، یا اگر بخواهیم تعدی بکنیم بیمناک. این حراس قبل از ارتکاب و اون شرم و حیای بعد از ارتکاب و ندامت بعد از ارتکاب یه پدیده خارجی و وجودی است. این یه مقدمه و این را باید به یکی از این علل و عوامل توجیه کرد. یه وقت است یه انسان ضعیف کم‌مایه‌ای گرفتار این دو جهت است، یعنی حدوثاً حراسناک است و بقاءً شرمناک. قبل از ارتکاب با استراب و دلهره وارد می شود و بعد از ارتکاب شرمگین است. یه وقتی انسان متوسطی این دو حالت را قبل از ارتکاب و بعد از ارتکاب دارد. یه وقتی انسان مقتدری که خود را فوق قانون کشور خود می داند این دو حالت را دارد. اگر این دو حالت برای تمام افراد بود، چه ضعیف، چه متوسط، چه قوی، و اگر مقتدرها هم این دو حال را دارند رو در حد هیتلر و مانند آن، معلوم می شود که ترس از قانون زندان نیست یا شرم از اعتراض مردم نیست. پس این حالت ها هست اولا و برای اصناف گوناگون هست ثانیا و توجیه مادی هم ندارد ثالثا. پس توجیه ماورای مادی دارد، ما فوق طبیعت دارد، مثلا به نام خدا که انسان از او می ترسد و در برابر او هر شرمناک است. این اساره تقریری این برا، البته به این صورت تو این کتاب ها نیست.
تلقین هم جای این شعر باقی میگه تلقین اجتماع باشه، اگر همه این سرس بترسن خواستم این نوع زندگی اجتماعی انسان به جامعه است.
برای این که احتمال تلقین و مانند آن منقدح نشود، این رو باز میکنیم به افراد در جوامع گوناگون این یک، و به افراد در شرایط مختلف دو. حتی اونها که در دامنه های کوه زندگی میکنن، زندگی بدوی دارن، نه زندگی حضری. پس جوامع چه دینی چه غیر دینی این حالت رو دارن. ملت ها چه شرقی چه غربی چه جنوبی چه شمالی رو دارن، اقوام و امم چه مربوط به منطقه قطبی یا استوایی بمانند، نژادهای گوناگون این را دارن، افرادی که در جامعه به سر میبرن یا منزوی هستن این را دارن. معلوم شود یه توجیه مادی ندارد. این شما در نوع این کتاب ها این تقریر رو نمی بینید، اصلا نمی بینید.
شما اصلا به اکسیم راجع به اخلاق که داره معتقده که انسان اون فرد ذهنی هم که شما میگید وجود نداره و انسان این زندگی اجتماعی بخشی از شخصیت و وجودش، گفتگوی با دیگران برای تو خوابم که باشه با خودش داره یا وقتی فکر میکنه.
اگر در جامعه باشد این است. اگر چنون چه ما با این شرایط گوناگون این مسئله را بررسی کردیم، معلوم می شود از خصوصیت‌های اقلیمی و نژادی و زبانی و زمانی گرفته نشد، از جامعه گرفته نشد، چون منزوی ها یا افرادی که تکزیستند در دامنهای کوه اونم همین رو دارن. اگر ما فرض بکنیم دو تا رمه‌داری جدای از هم در دامنه کوه زندگی می کنن، این گوسفنددار به فکر تعدی به مرتع اوست و بعد هم تعدی کرد، این دو حال را دارد، یعنی قبل از تعدی بیمناک است و بعد از تعدی شرمناک. واقعا
از کجاست؟ یعنی اگر احتمال داشته باشیم که پاسخی بهش داده نشه، مثلا مجازات نشه، از کجا ناراحت میشه و بعد شرم سال اثبات
بسیار
دشواره، یعنی هم توجیه روانشناختی داره هم جامعه‌شناختی داره. بله. حتی نسبت به هیچلو امثال زاده بنا بالاخره در اوائل اوائلی که مثلا کودک بودن بالاخره اینا درونی شده و طبعا یه مسائلی در درونشون هست، یه تحذیرهای تشویقهای وجود داشته درونی شده، در اون اساس محالتهای عاطفی برشون پدید میاد. چه دلیلی هست به این که حالا خارج از هیته جنبه های درونی این در واقع موجدی داشته باشه، اونم موجد مقرره؟
بله، حالا عمده اثبات مقدم اولاست که چنین حالتی در انسان هست. در مقدم اولا واقعا انسان جزم پیدا می کند که چنین حالتی در انسان هست. اون چرا که در این کتاب ها آمده اصلا سابقه فلسفی ندارد، یعنی قابل بحث هم نیست آدم رو رد بکند. اما وقتی که به این صورت در آمد یه سامانی پیدا میکند، قابل تر هست بعد رد، یعنی اون اصلا مسئله علمی نیست. خب
در این برهانی که شما به این صورت اقامه میفرمید، حالا یه موقعی میگفت این بدیهی انسان جز بدیهیات عقل عملی شاد به صورت میشود از اشتفاق کرد، اما وقتی میگیم ما در افراد میبینیم یک آدم منزوی که یه زمینه اجتماعی نداشته باشه و توجیه جامعه شناختی بکنیم یا به گونه توجیه روانشناختیش بکنیم که دیگه این هم نیاز نباشه، حالا اون توجیه جامعه شناسانشون که اینا دنبالش هستن، واقعا ما این ترادم از کجا گیر میاریم؟ فرض
بله، غرض آن است که ما بله ما اثبات این مقدمه اولا برای ما سهل نیست، یعنی ما جزم داشته باشیم این یا باید حسی و تجربی باشد یا برهانی، بالاخره یعنی یا باید استقرا باشد یا برهان. برهان که رسان نیست که ما با یه ضابطه کلی ریاضی و مانند آن، چون حد اقل بحث هایی که ما در فلسفه میخواییم اون حد اقلش جزم ریاضی است. اگر چون که تو بحث های فلسفی ما در حد علوم تجربی به مانند آن برسیم، هرگز نمیشود رو تکیه کرد. حد اقل جزمی که ما در مسائل فلسفی لازم داریم جزم ریاضی است. بالاتر از جزم ریاضی جزم فلسفی، چون منطقه فلسفه خیلی وسیع تر از ریاضیات است که در محدوده کم متصل و منفصل ذکر می کند. جزم های ریاضی دلپذیر تر است، ولی یعنی خیال پذیر تر است، مخصوصا هندسه که با اشکال و اینها رابطه دارد خیال را رام می کند، و حساب که با عدد کار دارد و با احجام و اشکال در ارتباطی است وهم را رام می کند، ولی فلسفه واقعا عقل را رام می کند، یعنی حاکم و مهیمن بر ریاضی است، جزمش فوق جزم ریاضی است. ولی حد اقل جزمی که ما در مسائل فلسفی می خواهیم، حد اقلش جزم ریاضی است. ما این را از دو راه باید اثبات بکنیم که هر دو راه بسته است. یکی راه برهان که رابطه محمول و موضوع ضروری باشد، بگیم کل انسانن و کسا، و این یا باید جز غذایای تحلیلی باشد و یا اگر ترکیبی هست این عرض لازم باشد برای که آیا کل انسانن خائفون قبل الارتکاب و مستحین بعد الارتکاب، این چنین است. یه ربط ضروری در این دوتا قضیه که جمعاً یه قضیه را تحویل میدهد بین این دوتا محمول و موضوع به نام انسان برقرار است، نظیر الاربعت و زوجو، چنین چیزی که نیست. میموند استقرا، آیا ما استقرا تام کردیم منفع ارز را با اختلاف های زبان و زمان، با اختلاف های ملیت و قومیت، با اختلافات جمعی و فردی، مسنا و فرادا، همه اینها را آزمودیم که اونها در برابر تعدی حقوق این دو حال را دارند، قبل از ارتکاب هراسناکند و بعد از ارتکاب شرمناک، چنین چیزی. اگر چنونچه رابطه محمول با موضوع جزمی نشد به یکی از این دو راه، از کجا ما میتوانیم بگویم هر انسان این چین است؟ قهره از کلیت میافتد و ما از اون طرف داعیه نفی نداریم که بگوییم هیچ انسانی این چنین نیست تا کسی بگوید ما با آزمونی که داریم در خودمون و مانند آن بعضی افراد رو یافتیم و این موجب جزئی نقیض اون سالبه کلی است، چون ما ادعایی نداریم، انکاری هم نداریم، ما اثبات طلب میکنیم، سائلیم، سائل حرفی ندارد، مستفهم است. اگر انکار بکند بگوید هیچ انسان این چنین نیست، اونگاه ممکن است کسی نقض کند که بعضی ها این چینند و اون موجب جزئی ناقض این سالبه کلی است و این کار ثمری ندارد. اون کسی که مبدع را منکر است دائی ندارد که این مسائل اخلاقی را انکار بکند، بگه بعضی این حالت ها را دارند، بعضی اون حالت را دارند، حالا نگاه مربوط به وراثت است یا محیط خانوادگی است یا محیط اجتماعی است یا خصوصیت های اقلیمی است و مانند دارد. هر چیزی در یه فضای خاصی یه توجیه مخصوص خود را دارد. پس اگر کسی بخواهد برهان اقام کند، باید رابطه این دوتا محمول را برای با این موضوع ضروری بداند و ضرورت هم یا این است که محمول لازمه ذات موضوع باشد که با برهان عقل اثبات بشود، نظیر الاربعت و زوجون، و نیازی به استقرا نباشد، یا لااقل نظیر کل نار حاره که به آزمون در بیاید. ما برهان عقلی نداریم بر اینکه حرارت لازمه ذاتی نار است، نظیر زوجیت، اما خب بالاخره یقینی داریم، حالا رو آزمون است یا هرچه است، که البته یقین به حرارت نار به مراتب یقین تر ضعیفتر از یقین زوجیت عربه است، چون برهان پذیر نیست. لذا اگه یه وقتی هم یه فرمانی آمد از یا نارو کنی بردن به سلامن، عقل قدرت اعتراض ندارد، چون دستش توی است، نیاورده که کلو نارن هاره. ولی اگر یه وقتی یه جای بشنود که نه عربه فرد است و زوج نیست، این فورا اعتراض میکنه. او هر چه دید نار را گرم دید. از او سوال بکنن که آیا واقعا یه پیوند ضروری بین حرارت و نار هست، میگه لست و ادری، هیچ برهان عقلی اقامه نشده. این چنین بوده است؟ بله اتفاق نیست، اما حالا اون عامل چیست من نمیدانم. همیشه هست اما سبب از درون است یا از بیرون، اون من نمیدانم. نظام نظام علیست اما علتش نار است یا چیزی دیگر، میگوید من نمیدانم.
سایر متغیرها
کنترل همه حوادث غیر متناهی سخت است دیگر.
اما همه تغییر رو این شکلی طبیعتشون اثبات
میکنه. بله یه طبیعتی دارد اما در حد طبیعی، بر حد 80% 90%، بیش از این هم در محدوده علم طبیعی توقع نیست و طبیعیات هم با هم مقدار پیش می رفت. الان اگر کسی بخواهد طب را ریاضی بکند، این سنگ رو سنگ بند نمی شه، این همطور باید باشه، خودش هم بمیره و مرزا هم بمیرن. از طب با اون پیش نمی ره. اساس طب با همین 80% 90% است. جمعی علوم طبیعی اینطور است، مگر اینکه یه وقتی به طور ندرت برخی از قوانین برگردد، از اون جنبه فرضی و اینها در بیاد و صیغه قانونی پیدا کند و تمام راه ها بسته بشود. طبیعیات اصولا با زنون پیش میره، مشکل مردم حل. چون که الان اونا که ریاضی را هم کاربردی میدانن، اونا همکاری با واقعیت ندارن. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید بعد از اثباتی مسئله ذراتی ریز اتمی، یعنی حرف اقدمین، یعنی حرف زی مقراتسی ها که می گفتن جسم مرکب از ذراتی ریز است، نه مرکب از ماده و صورت مصطلح که صورت اتصالی داشته باشد که مشایین برام بودن، بنابر اون تمام اجرام جهان نظیری مشت آرد است. منتها یک مشت آرد چون این اجرامش یه مقدار درشتر است، فاصله مقدار محسوس‌تر است، ما میبینیم، وگرنه یک تکه سنگ مثل یک مشت آرد است، یک چوب مثل یک مشت آرد است. ما الان یک سنگ املس مرمر هموار را خیال میکنیم واقعا متصل است، در حالی که مثل یک مشت آرد است. اگر این چنین است، بساط هندسه کلن برچیده می شود، برای اینکه احجام به اون اشکال وابسته است، اشکال به خط وابسته است. ما وقتی خط مستقیم نداشتیم اصلا زل نداریم، شکل نداریم، حجم نداریم. ما که نمی تونیم روی مشت آرد خط بکشیم که این تزاریس و دندانهایی رو از استقامت می اندازد. خب پس میشه کاربردی؟ پس علمیست بی واقعیت. اونم همین میگه، مهندس میگه من اتاق با 34 بخوام که دوش بشینم، من کاری به واقعیت ندارم. نه حالا اونها شون سرش این است که جسم را متصل میدونستن. مرحوم بوعلی اونم دو سمع کیان بود، در سماع طبیعی بود نه در جزئیات، اونا تو کلیات علم طبیعی بود. و در باره ریاضی اونها براشون بر این بود که چون جسم در حد ذات، بیان مرحوم شیخ این است، جسم در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. چون ریاضیات اونها به طبیعیات اونها وابسته است، طبیعیات اونها هم جسم را به صورت اتصالی تقریر میکرد، ریاضیشون تثبیت بود. ولی یه قدم جلوتر که بریم، یعنی حرف اقدمین مثل زیمقراطیس امثال زالک که متأخرین همون حرف اقدمین را میزنن نه حرف قدما را، و هندسه علمی به واقعیتی خواهد بود، از خارج به ذهن میافته. ولی اونها میگن ما کاربردی داریم، ما میخوایم یه راه بسازیم، یه خونه بسازیم و چاهی بکنیم، مناری بسازیم، یکی ارتفاع داره یکی عمق داره. همین مشکل ما از این با این حل میشه. حالا واقعا این مربع هست یا نه ما کار نداریم.
جلوی از جهت های کاربردی خوبه،
طبیعت یه مهدی عالم مثال.
بله
طبیعت مثالیش پابرجاست.
بله خب این با واقعیت ندارد، یعنی تو ذهن مثال ندارد که
هیچ ربطی ندارد تو خارج حتما الا
بله، چون این مربوط به کم است و کم متعلق ماده است، ماده عالم طبیعت است، در آن طبیعت هم چیزایی نیست.
یعنی تو همون هندسه سابق هم همین بود مثلا؟
نه تو هندسه سابق
نقطه و خط به معنا توی خارج بود،
خط داشت ولی نقطه وجود داشت، نقطه یعنی پایان نباید وجود داشته باشه، اگه وجود داشته باشه یه نقطه نیست، ولی خط واقعا وجود داشت، چون خط وجود داشت سطح وجود داشت، سطح وجود داشت حجم وجود داشت، هندسه مسطحات و تعالیم فضایی به استماع احجام که مهندسه فضایی شکل خاص خود رو داشت، واقعیت داشت.
بالاخره احصای انتظاری داشتن از خط و نقطه، ولی در خارج خط و نقطه به این معنا که توی هند...
نه به این معنا داشتن دیگر، واقعا خط داشتن و میگفتن فرون چیز بر اون مدار حرکت میکند و واقعا خط است و قبلهشون زلشون و امثال ذالک رو معتقد بودن. حالا گاهی ممکن است در گونیای زید یا گونیای امر یا خدشی واقع بشود که این گونیا درست نبود، اما واقعا خط در خارج موجود است. این جسمی که در خارج موجود است مزله است دیگر، این یه تک پارسنگی که هست، حالا این یا کره است یا اسوانه است یا منشور است یا حرم است، یه شکلی دارد دیگر، ولی بر اساس اینکه جسم مرکب از ذراتی ریز اتمی است، اون وقت خود اون ذرات ریز یک شکلی دارن که اون رو هندسه دسترسی به اون ندارد. البته گذشته از این، اینا میخواستن خط بکشن، خط مستقیم، بعدها که مسئله کره بودن زمین پیدا شد نوع خط رو کره، از رو کره که نمیشه خط مستقیم کشید مگر از درون کره، درون کره خب قابل ترسیم هست، ولی روی کره ترسیم خط مستقیم که ممکن نیست. به هر تقدیر اگر جنبه کاربردی باشد حساب دیگری در دیگه، جنبه علمیش از دست میده. ما اگر بخواهیم برهان وجود حق تعالی را از راه مسائل اخلاقی اثبات بکنیم، باید رابطه این محمول را با این موضوع حد اقل در حد ریاضی جزمی بکنیم، و این هم دو تا راه دارد، یا راه برهان که محمول از ضروریات و لوازم ذاتی موضوع باشد، یا تجربه استقرار تام. استقرار نشد دلیل هم بر این اقامه نشد، و احیانا حالاتی را که میبینیم اون حالات خاص ممکن است دلیل مخصوص داشته باشد، حالا یا خصوصیت های تلقین است یا خصوصیت های وراثت است یا خصوصیت های قانون است یا مانند. یه حکم خطابی هست، البته یه قانون خطابی است، لذا این مسائل اصولا در فلسفه حکمای اله اسلامی هیچ مطرح نیست. مثلا یکی از ادله وجود حق تعالی مسئله اخلاق باشه، مثلا نمونش نیست.
من ظاهرا این استدلال رو که ارائه میکنه به قضایای خارجی اینها نظر نداره، به یه
قضیه
که عقل عملی انسان
باشد. عقل عملی بر فرضم عقل عملی هم باشد، یک حکیم الهی از کار عقل عملی برهان فلسفی میگیرد، همونطور که از کار عقل نظری میگیرد، اما دستمایه عقلیش بازه. بیان ذالک این است که مرحوم بوعلی در همون نمط چهارم اشارات و تنبیهات وقتی برهان قائم میکند بر تجرد روح، از دو طریق مدد میگیرد، هم میگوید ما اندیشه های کلی داریم، یک داریم، محبت داریم، اخلاص داریم، اراده داریم، عزم داریم، امثال ذالک، دو اینا تجزیه پذیر نیست، نه مشمول قوانین طبیعی است نه مشمول قوانین ریاضی، تجزیه نیست، برش ندارد، ظاهر و باطن ندارد، صدر و ساقه ندارد، کم و زیاد بر نمی دارد. این طرز فکری فیلسوف است. اینها مجرد است، یک. اینها وصف روحن، دو. هر جا وصف مجرد شد یقینا موصوف مجرد است، سه. پس روح مجرد است، چهار. این تفکر فلسفیست. ما قوانین کلی داریم، درک کلی داریم، که به هیچ وجه محکوم احکام طبیعی یا ریاضی نیست. اگر عقل عملی باشد ولو یک مورد، حالا شما بگید به این که دیگران ندارن این عاطفه را، این محبت را، خب نداشته باشن، همین که یک جا عاطفه محبت پیدا شد، گرایش پیدا شد، اخلاص پیدا شد، امثال ذالک پیدا شد، این کافی است برای اثبات. مثل اینکه اگه ما یک موجود داشتیم تو عالم، باز این برهان قاطع بود برای اثبات مبدا تعالی، چون این موجود ممکن است، ممکن واجب بخواد. برهان فطرت این نیست که ما دو حال داریم، یکی حراس قبل از ارتکاب و یکی شرم بعد از ارتکاب. برهان فطرت اول از شهود شروع می شود. بیان ذلک این است که ما هر کداممون در هر حدی باشیم، چه ضعیف، چه متوسط، چه قوی، بالاخره در بعضی از رخدادها گرفتار می شود. حالا همین برهانی که قرآن درباره دریا زده ها و طوفان زده ها و غریق اقامه می کند، این نه به معنای آن است که انسان ترسو خدا طلب می کند، این چنین نیست. مشرکین در اون حال واقعا موحدن، نه روی ترس، دعو الله مخلصین له الدین، که قرآن روی اخلاص اونها تکیه کرد، واقعا موحدن. سرش این است که همه این گونه از علل و عوامل که انسان گاهی به خودش یا به قدرت‌های اطرافی یا به قدرت‌های آسمانی یا زمینی و مانند آن تکیه می‌کند، همه اینها حجاب است. وقتی دستش از همه اینها کوتاه شد، اول خدا را با جان مشاهده می‌کند، بعد به او ایمان می‌آورد. این فعل بعد از اون درک است، بل قابل اثبات عقلی است. خب این چرا؟ این اگر کسی مبتلا نشود نه، ولی بله بله، و اما کسی که مبتلا شد کاملا برای او قابل تقریر است. اما مسئله خوب، اما این احتمال، این که اون احتمال این که علل و عواملی داشته باشد هست، یعنی مسئله فرد اگر خودش بخواهد این خوف قبل از ارتکاب و شرم بعد از ارتکاب را، این رو دستمایه توحید قرار بده، توان اون را ندارد، چون ده ها احتمال او را همراهی میکند.
بالاخره هر دو تا اینا به یه نحوه طبیعت شناسی انسان برگشت میکنه دیگه.
چون فطرت واقعا به روح برمیگرده، طبیعت به بدن برمیگرده.
بالاخره برگشت میکنه که ما یه نحوه شناسایی باید از طبیعت داشته باشیم تا این همه حرف
بزنیم. ما درباره فطرت این چنین داریم که انسان در اون حال مشهود اوست، که یک کسی هست که همه قدرت ها را رام میکند، اون را میبیند، چون ناامید نیست.
حالا یه وقت بیشتر وقتی میکنی به جبرانه، یعنی به طور کلی آدم برای این که همیشه بالاخره خودش رو از دست نده شروع کنه توجیه و توجیه و اینها
نه، امید، امید دست او نیست، امید دست او نیست. اگر جزم داشته باشه یه خبری هست، یه امیدی هست، اگر جزم داشته باشه خبری نیست، ناامید است. امید و ناامیدی دست کسی نیست.
ناخودآگاه در واقع پناه میبره به یه امر موهومی.
نه، دو تا حرف است. این پناه بردن یه امر واقعی است. واقعیت به وهم تکه، به موهوم تکه نمی کنه. این تلقین نیست که.
این حالت واقعیه.
این حالت واقعی.
تلقش میتونه
نه، این حالت یه حالت واقعیت خارجی است، یه حالت واقعیت خارجی و کشش نفسانی اضافه است، نمیشه بی‌طرف باشه که، خودش داره به اون غیر مرتبط است. کشتی های قرب پیکر در حد یک استکان یا نلبکی طوفان زده است، اصلا قابل قیاس نیست تو این دریا. معزاله که چیزی ناامید نیست، یه جای بنده تکیه میکنه، اون کسی که بر دریا مسلط است. حالا رفتیم سوار سفینه های فضانورد شدیم، بر مریخ پیاده شد. یه همین چیزی هست که انسان اگر اونجا تسلب شد باز ناامید محض باشد یا امید نجات دارد. حالا اون تجربه نشد، در اینها تجربه شد.
این واقعه حکایت از یه امر واقعی است که ذهنیت اونا بوده،
اما یه کسی که اینطور مکانیزم جبران برش حاکم نیست، همون موقع هم از کجاشون میفرمایید که توجهشون اونجا جلب میشه؟ نه نه، نومید میشه، نومید کلی هم میشه، یعنی نه نه، این چنین نیست. قرآن مبدأ برهان قائم میکند، نه تعبد. در این بخش ها فرمود که یبین لکم الآیات، برهان قائم میکند، مبدع برهان اقامه میکند، حد وسط را نشون میده، بعد ساختار فلسفیش رو به عهده خود مفسر میذاره. در اون حال انسان میبیند، بعد معتقد میشود. برهان فطرت این است، نه که برهان فطرت مستقیمن کاری به عمل داشته باشد، اول به شهود برمیگردد بعد به پذیرش. این قبار روبی که شد مثلا خیال میکند به این که چون ناامیدی نیست و عدم امیدوار نیست و امید یه واقعیتی است. نه، در تسبیح خطر میگن خیلی از ما میشه صوفی است، میشه صوفی است، صوفی است دیگه. این یه امر وجودی، این یه امر وجودی متعلق طلب میکند، چون حقیقت ذات اضافه است. کسی ای رو اضافه نکرده، شناسنامه و نداد بگیم اعتباری است. گرایش، تعلق، خواستن با عدم متعلق که نمیشه. یه چیزی هست که بر دریا و صحرا مسلط است. اب ندارد در جامعه، نه کسی. حالا اونها که ملحدن، اونها که اصلا از اون طرف تلقین شد که خدایی نیست، نه نه، اونایی که نه صریحا گفتن سواء علینا، جدی برشون سر شد در شهد. خب نه، پس معلوم شه تلقینشون برخلاف بود. سرش این است که اون فطرت ظهور میکند در همه موارد. اینها تلقینشون برخلاف بود، میگفتن به این که ما یهلو کنی رد در خودم. وقتی که از این فرودگاه موسکو تا این اقامتگاه در این 40 کیلومتر صریحا با اینا حرف میزنم، اصلا اینها برایشون 2 تا 4 تا بود مسئله بی خدایی، مثل روز روشن بود، عالم خدایی ندارد، اینجور تلقی میکردن. حادثه رو حالا نگاه کنید، یه زلزلی قبل از این که ما بریم، یه هفته قبل از آن یه زلزلی پیش آمد در همون بخشای روسیه. اینا همه اینها رو یه افرادی هم بعد از این یک هفته از زیر آوارا در آمدن. من از اینا تو همون رو در همون مسیر سوال کردم که اینا چی جور در یه هفته تو این آوارا مونده هن؟ اخر کدوم علم میگوید یه انسان در یه هفته میتونه با بدون تغذیه زندگی کنه؟ صریحا این معاون وزیر امور خارجه بود دیگر، میگفت به این که اون جای سیلوی گندم بود و منهدم که شد، این گندم ها ریخت و این برف ها آب شد و این گندم ها با اون آب مخلوط شد، به صورت خمیر شد و اینها تغذیه کرد. گفتم این برف ها که آب میشه گل درست میکنه، نه خمیر. او برای او بیان قی از این مسئله سرش اینه که این لایه ها گرفته ران علا قلوب هم ماکان یکسی بون. فطرت کاری که می کند اون حادثه تلخ، همه این لایه ها رو کنار می زنه، میگه فنزور مازاد داره. اون اول می بیند بعد می گوید خدایی هست. بله، کشش هست. نه، تخطا در تسبیق است.
و
نه اون تصور است، تصور غیر از گرایش است. امید گرایش خطا در تطبیق است، خطا در تطبیق است. اون نبود به جای دیگه بود. بسیار خوب، خطا در تطبیق اب نداره. به یک چیزی که هست و منجی است و همون خداست دیگه.
به یه امری
هست
یا نه، یعنی دل خوش میکنه به یه چیز
معدوم رو که نگه امر، که این گرایش امر وجودیست نه امر عدم، این یک و تلقینم نیست، این دو و حقیقت ذات اضافه است. این میخواهد بله حب به نفس که دارد در اون حال، با اینکه اون چرا که در حالات گوناگون بار آمده علل و عوامل عادی داشت، اما دید علل و عوامل عادی همم به کام و غرق فرو رفتن، هیچ کی نیست. بله بله نه غلط نیست، چون خیال میکند اون حشیش منجی اوست. حالا اگر جذب پیدا کرد حشیشی در کار، ناامید محض نمیشود. یک کسی که قاهر بر دریاست به او تکیه میکند. برهان فطرت غیر از طبیعت است، طبیعت مال تن است و فطرت مال روح، و این روح میبیند بعد میپذیرد. دعو الله مخلصین له الدین چون شاهدوه. بله برای این که امید حقیقت ذات اضافه است، چون زل من تدعوه الا ایه، اون همه رو گم شد، فقط یکی پیدا شد. برهان قرآن کریم این است که همه اون آلهه‌ای که شما از اونها چیز طلب میکردید اونا دیگه از بین رفت، یه چیز دیگر ظهور کرد. و خوندن بعد از دانستن است دیگر، بعد از فهمیدن است دیگر. اگر چون که انسان اونجا که سخن از علم حصوری نیست، که همه صور ذهنی رخت بربست، سخن از شهود است. چنین در چنین حالتی یک واقعیت را مشاهده می کند، بعد از او کمک می گیرد. اول شهود است، بعد ایمان و استنصار. اما در حالتهای عادی انسان شرم دارد، این چنین ما از کجا حالا ثابت بکنیم؟ این برهانی که این آیون اقامه کردن اصلا تو کتابهای فلسفی ما نیست. حالا کسی این رو نقد بکند، صورت دوم این برهان بله اگر باشه، اگر باشه نداریم که، اگر باشه نداریم که از قانون شرم میکنه، از اعتراض مردم شرم میکنه، مخافت الناس شرم میکنه. حالا اونجا که هیچ کس نیست از کجا بدیم شرم میکنه؟
اون برهان رو اینه که وقتی هیچ کس نیست شرم میکنه،
به
برهان نه استقرائن، ولی همین اشکال بر برهان اخلاق بر فطرت خلاصه قویاً وارده.
نه برهان فطرت خب البته اون باید اثبات بشه، بحث بشه. برهان فطرت این است که ما در خودمون امید، در اون حال امید را انسان دارد و امید حقیقت ذات اضافه است، و چون امید حقیقت ذات اضافه است وهمی نیست، چون همه اوهام را غریق از دست داده، خاطراتش از دست داده، چیز یادش نیست اصلا، خودش یادش نیست. و ازا اخرج یده لم یکد یراها، چیزی یادش نیست و بچهش غرق شده، اون یادش نیست که بچهش غرق شده، چه رسد به خاطرات و تلقینات عادی روزانه و قانون امثال و ذلک. این همه چیز رو از یاد داده و از یاد برده، فقط امید برش مونده. این امید یه حقیقت ذات اضافه است، هم البته واقعیت روانیش دیگر. یعنی روح یه وصفه، یه وصف است که نه روح علم دارد، مثلا این صفت نفسانی دارد، اما نه، این امید انتظار است، واقعیت است، حقیقت وجودی است، یک متحقیقت ذات اضافه است، دو متعلق طلب میکند، سه موهوم رو کم از دست، ممکن است متحقیق کرده که هیئت نجات غریق او را دریابد، او موهوم است، او متعلقش موهوم است. بله
این امید همیشه داره تو زندگی،
بله این شانس، اون گونه از موارد اون گونه از موارد شانس در تطبیق اون خواسته بر اون است. شانس در اینه، نه در اصل امید. این امید و انتظار او همه تلقینات از یادش رخت بربست. نه اینا امور بله امور علم حصولی است، چون خیلی وقتی آتش سوزی میشه انسان اصلا در یادش میره به دیوار میره، وقتی زلزله که آمد همینه. نه دیگه، وقتی که زلزله می قبل از طوفان، تو زلزله که آمد به جای اینکه از در فرار بکنه به سرش دیوار میخوره. این وجود به بدیهیات دیگه، همون که استراب دیگه. استراب کرف همه اون اوهام و صور ذهنی حصولی رخت برمیبنده. در حالت استراب کار را به دست ملکات جان میسپارند، نه به اعتبار فراورده های ذهنی. در حال استراب مثل خواب، خیلی انسان خب موارد انسان خواب میبینه، بعد وقتی بیدار شد میگه ای کاش من این مطلب رو سوال میکردم. مگر در خواب اختیار در زبان در اختیار ماست چی در اختیار ملکات است؟ اگه ما تو بیداری ها مواظب بودیم در خواب سوالات خوبی هم میکردیم. اگر بخواهیم در خواب اگر ولی از اولیاء الهی رو دیدیم یا حادثه خوبی پیش آمد ما هم اونجا اظهار نظر بکنیم، سوال خوبی داشته باشیم، باید بیداری ها رو مواظب باشیم. این چه این نیست که در خواب آدم اختیارش به دست خودش باشد، که اختیارش دست اون ملکات هستی است، به درجه وجودی او برمیگرده. تو این زلزله ها آدم بسیار مشاهده کرده، به جای اینکه از این در بره از به سمت دیوار رفته، به جای اینکه از پله بره به سمت چیز شده پرتگاه شده. ساده ترین و ابتدایی ترین مسئله انسان در حال خطر یادش میره، اما این در نهان او هست که یک منجی وجود دارد، اگر نه ناامید میشد. اینی که یأس از رحمت الهی کفر است یعنی کسی نیست. بسیار خوب ولو این ساخته شده، اینجوری ساخته شده، این یه حقیقت ذات اضافه است. عیب ندارد، این یه واقعیت است و این جانش هرچی باشد، این اینجوری هم ساخته هم شده، آدم همجوری هم ساخته هم شده. نه نه اینم ساختنم واقعا انسان همجوری ساخته شده، این انسان همجوری ساخته شده. این امید یه حقیقت ذات اضافه است، متعلق دارد، منتها در متعلق ممکن رو اشتباه بکنه. متعلق که نه، متعلقش نه، خودش امیدوار است، امیدوار است، متعلقش چیز دیگه خودش.
متعلق نسبی یه مرتبه نسبت به مرتبه دیگر نفسه،
خود اون مرتبه جمیع شؤون داره به کام دریا میره، این جمیع شؤون متعلق است، متعلقش باید بیرون باشه. بنا البته خودش میخواد همه دلیه بر رنجش آوره، درد آوره، فنا بعد همه اینها نشون میداد که این امید تثبیت است. به سراسر هستی او زبان در آورده گفته نجات، امید، این شده امید، این امید شده و ربط متعلق میخواد. لذا برهان قرآن کریم این است که اونها واقعا در اون حال مخلصن هستن، چون نه اینکه
مخلصن، باز اهم مرد این که چجور
هست مخلصن دیگه،
اونا
مخلصن
یعنی
خدا رو میخوان. نه نه ذهنیتشون که خلاف بود،
نه
خودشون نمیدونن چه خبره. نه دعوالله مخلصین له الدین، تلقین که برخلاف است، محیطی برخلاف است، وراثت که برخلاف است، عادات و آداب که برخلاف است، و چیش بیا. خب بنابراین مسئله خطاب تام است. البته برهان دوم به صورت دومی که برای برهان اخلاقی ذکر میکنن او از این رقیق تر است. فتحصل برهان اخلاقی به این معنای که اونا آیون میگن اصلا مبنای فلسفی نداره، لذا هیچ فیلسوف اسلامی از این گونه از براهین نامی نبود. کدوم؟ بله منتها بله دیگه، منتها تو جلسات عمومی بود، ما اجازه نمیدیم حرف بزنید، چون حرف جاییز که آدم حرف بزنه بعد داوری بکنه بعد حرف بزنه. حالا چون جا خودسید اجازه داد، و یعنی بین سقرا و کبرا کسی نمیده حق حرف نداره. که مطلب دیگران است که تو بحث‌های اخلاقی، تو بحث‌های اخلاقی این اثر رو داره. اگر دین نباشد و خدا نباشد، اخلاق نیست. از اون طرف برهان تام، یعنی لولا المبدأ والمعاد اخلاق نیست. یه وقت هست یه کسی بگه ما اخلاق نمیخوایم، خب حرفی نداره. عدل نمیخوای، قسط نمیخوای، این مجاز است بگه، خب میگن دیگه، حرفی درش نیست. درش هم بازو میگه ما اخلاق نمیخوایم، قسط نمیخوایم. اخلاق امریست اعتباری، قسط امریست اعتباری. از اون طرف شما داد بزنید بگید قد افلح من تزکا، ما داد میزنیم قد افلح الیوم من استعلا، تا بیریم کدوم شعار پیش میره. این هست. این وقت است نه، یک کسی واقعا به اخلاق معتقد است، میگه اخلاق باید باشه، عدل باید باشه، قسط باید باشه. چنین مکتبی جز مکتب توحید نمیتواند باشد، که لولا المبدأ والمعاد قسط و عدل پایگاه ندارن، زامن اجرا ندارن، قابل نیست.
من واقعا شما میتونید در جاهایی که خدا نیست و اینها اخلاقی نیست،
بله، اگر خدایی نباشد قسط و عدل بشه دلیل انسان آدم خوب باشه، از لذت بگذره بشه دلیل، میشه دیوانه؟ شرایط دیگه، شرایط یه بعد از میخواد خوشنام بشه، یه لذت بهتری بعد از مرگ که نابودی محض است، این یک. این هم وهم است که بعد از مرگ خیابان یا بیابان را به نام زید بکنن، چون معدوم که طرفی نمیبندد. اونا وهمی هست
بر اساس عواطف و اوهام.
اوهام دیگه، بله. اما فیلسوف که باید، فیلسوف که
دنیا که برای فیلسوف،
نه فیلسوف داره دنیا رو تغییر میده دیگه، دنیا رو در ترتیب، بله، نه دنیا فیلسوف رو این حاکمه دیگه. یه وقت از که ما رو این افراد عمومی نظر میکنیم، میگیم اینها وهم زدن، اینایی که به معتقد به قیامت نیستن، این معنا نداره آدم خوبی باشه که. این گرفتار وهم است. بله؟
واقع قضیه الان یه توجیه عقلانی داره.
بعد دیگه با کار فلسفی، فلسفی هستن.
زندگی مردم.
نه نه نه. مردم اونا وهمی ان. اونا که بله.
بس همین.
بله.
اخلاق.
اون که اخلاق نیست، اون عادات است. نه، قسط و عدل به محور بود. عادات و آداب و رسوم برای هر کسی دیگه. اون به آداس برمیگردد. عدل به معنای حقیقیش، قسط به معنای حقیقیش، اخلاق به معنای حقیقیش، که وقتی تفسیر بشه، اگر مبدأ و معاد نباشه، اخلاق هیچ زامن اجرا
نداره.
چه دابل اونجایی که تنهاست چطور، اونجایی که هیچ کس با اون نیست چطور، اونجاست که اوست و اتاق بطمه، وجدان نگه چی میگه، نکن که چی میشه، کسی مردم اعتراض بکنه، مردم هم که نیستن، چی راحت تره؟ حالا از اون طرف راحت تره که بره در خونه خودش، خب مال مردم اینجا آسون تره که. خب بله، دو طرف است. اگر ما اخلاق، یعنی عدل معنای واقعی، قسط معنای واقعی و اخلاق معنای واقعی تبیین بشیم، لولا المبدأ والمعاد اخلاق هیچ توجیهی نداره، دلیل نداره آدم با خود خون بشه. حالا بنده آدم خوب باشم که بعد از مر خیابان و بیابان بنای من باشه؟
باز شما دارید توجیه عقلانی،
نه هم عقلانی دیگه،
مردمی که
مرد، نه ما نمیخواب کار اینا توجیه با ما میکنم، برهان فلسفی قام میکنم. از اون طرف که لولا العدل، لولا المبدأ والمعاد لما تم للقسط والعدل نظام این تالی، لکن نه تالی بارت المقدم است. نه قسط و عدل معنای واقعی دیگه، نه دست واقعی، نه امر واقعی است دیگه، قرار داد که میشه عادت. اگه قسط و عدل باشه میشه عادت دیگه، اخلاق نیست. اخلاق واقعا جزء علوم استدلالی است، اخلاق جزء مسائل فلسفی است دیگه. یعنی فلسفه رو که بررسی میکردن، فلسفه معنی عام را، علوم برهانی البته، فلسفه علوم برهانی، میگفتن منطقیات است و طبیعیات است و ریاضیات است و الهیات است و اخلاقیات. از اون به بعد دیگه برهان پذیر نیست. اخلاق یعنی روح وجود دارد، یک، این روحی که وجود دارد قوای و شؤون دارد، دو، و مجرد است، سه، این موجود مجرد بعد از رهایی تن زنده است 5 و باد با خودش چیزی رو ببرد 6 چیزی رو که با خودش میبرد علمن و عملن هماهنگ خودش باشه 7 اینا خطوط کلی اخلاق است، برهان پذیر است. لذا مثلا ببینید منظومه مرحوم علی سبزواری این تقریبا به استثنای ریاضیات یه دوره علوم برهانی است دیگر، یعنی منطقیات رو دارد، طبیعیات رو دارد، الهیات رو دارد، اخلاقیات رو دارد، حالا ریاضیات ندارد. اون المقصد و صابه فی الاخلاق اوناست دیگه، استدلال است دیگه. اخلاق که موعظه و پند و اندرس معادی که نیست که، اون قابل استدلال نیست. آدم خوب باشید، دروغ نگید، این موعظه است، این از اونجا اونجا گرفتن است، اما درختکاری نیست. ولی اخلاق واقعا درختکاری است و لذا علم اخلاق موضوعش از فلسفه میگیرد، بخشش هم از علم نفس میگیرد. اخلاق به این معنی که در فلسفه هست یعنی قسط و عدل. لذا قرآن کریم استدلال میکنه در سوره مبارکه زمر، میگه لا تتبع الهوا. چرا؟ بعد از اینکه به داوود سلام الله علیه فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، فرمود ولا تتبع الهوا. چرا؟ فرمود فیضلک عن سبیل الله. بعد فرمود ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ بما نسوا یوم الحساب. تمام مشکلات این است که انسان اون هوبل آخر رو یادش رفته. هوبل آخر هم که اون هوبل اول است. لولا المعاد دلیل ندارد اصلا آدم خوبی باشه. یه غذای خوب آماده مال مردم، حالا من برم از جای دیگه بگیرم که بعد اعتراض میکنه، حالا کسی هم نیست اعتراض بکنه.
حاجاها عوده به همون بیان اوله، پس بنابراین اخلاق به این معنای دقیق، نه عادات و رسوم. اخلاق به این معنا جز با اعتقاد به مبدا و معاد،
ولی از اون طرف حل میشد.
پس بنابراین اخلاق کشف میکنه،
ولی اخلاق ما لازم نداریم.
اخلاق به این معنا اگر
لازم نداریم، اگر از این طرف ما بخوایم برهان قام بکنیم دست تویی است. از اون طرف اگر اخلاق رو واقعا پذیرفتیم، یعنی قصه پذیرفتیم، اونها میگفتن که نه، برهانی که ما خوندیم ملاحظه فرمودید، گفتن ما هراسناکیم و شرمناکیم اینا، این بسیار خوب. اما بله، این میگن این دلیل است برای اینکه ما چون توجیه طبیعی ندارد با توجیه ماورای طبیعی داشته باشد. ما بحثمون در این است که اینکه انسان خائف است، انسان مستحیی است، این دوتا محمول ربط ضروری با این موضوع ندارن، نه به برهان نه به صبر و تقسیم اینا. ولی از اون طرف اگر ما ثابت کردیم قسطی هست، عدلی هست، یه وقت میگن عدل باشه بد نیست، یا عدل همین است که برابر قانون خودمون باشه، این جزء عادات اینها میشه. ولی اگر ما ثابت کردیم عدلی هست و قسطی هست و امثال ذلک، که این جزء علوم فرعی است و جزء علوم جزئی است، هرگز در اوج فلسفه نیست، این بدون اعتقاد به خدا از اخلاق شکل نمیگیره.
این
آقایون
هم میگن
اشکال های مختلف داره، ولی موقع قضیه اینه کسی بگه انسانیت انسان ایجاب میکنه که به دیگری
تعدی نکنه. چرا؟ از کجا ثابت میکنه؟ برهان بخواد دیگر، یعنی یا باید که رابطه محمول و موضوع ضروری باشه یا باید با تجربه اثبات بشه، هیچ کدوم نیست. خب حالا مسئله کسی خبر نداره، نمیفهمه.
اساس یه مبانی خاصی اخلاق رو تبیین و توجیه،
بله بله بله،
من از اون طرف میخواد اثبات.
نه ما بس ای که نجر و درو
بین همه جوان،
اون دیگه عادات و رسوم از اخلاق نیست، اون برمان فلسفی نیست که عادات و رسوم، اون هم بگن اخلاق. بله، اون عادات را، آداب را، رسوم را، اون کسی که مثلا مقررات خودشون احترام بذاره میگن آدم خلیق است و اینا، البته اون درسته، اما اون دیگه بحث فلسفی نیست، اون اخلاق آبانه عادت است. این اخلاقی که جزء براهین است و جزء علوم استدلالی است، نظیر منطقیات و طبیعیات و ریاضیات و فلسفیات، یه بخش برام اخلاقیات، این مجموعه، این که برهان پذیر است، این تای مبدعی نباشد، تای معادی نباشد، هرگز اخلاق قابل توجیه نیست. برای این که اصلا از اون میترسه دیگه، تواضع، بله، میخواد به اون متقرب بشه دیگه، به مبدع. تواضع برای چی خوبه؟ برای این که ما تعریف میکنم؟ نه، میخوام تعریف نکنم هر سال. بعض اینی که الان اینا که
فهمه جوامعی که اعتقاد به خدا داره اصلا اخلاق
دوست. نه اخلاق نیست دیگه، بله،
این یه اصطلاح خاصی،
نه اخلاق فلسفی همه دیگه، آداب توشون هست. اینا مثلا حسنات، حسن فعلی دارن، هم حسن فاعلی ندارن. اخلاق به معنی که انسان تمام کارها را برای رشد روح انجام بده. این آقا میگه اذا مات الانسان فاته، این به وهم واقع زنده است، این زنده به وهم است، او حیوان متوهم نه حیوان عاقل. این به همین خوشی که بعد از مرگ پوستری، خب بعد او بعد از مرگ تو که نابودی، حالا یه وقت است میگه این چی که میماند خواست تو ها خواست من، این اگر انسان نابود میشه چه خیابان به نام زید باشه چه به نام عمر، معلوم که لذتی نمیبره که. این واقعا گرفتار وهم است. این خیال میکنه وقتی مرد همون لذتی را میبرد که زنده ها میبرن، دیگه اصلا در بار اون نیندیشید که معدوم محض را چه برای او گرامی داشتی، چه برای او گرامی داشتی باشد چه نباشد، علی سواست چه خیابان به نام او باشد یا نباشد، اون که لذت میبرد. این خیال میکند که بعد المرگ هم مثل قبل المرگ لذت میبرد. اینه، این به وهم زنده است. و این چهار تا عکس و چهار تا پوستر دید، بعد خیال بکند که وقتی رفت این شریک فدایی این طوره دیگه، این کسی که برای دنیا میبرد این الان لذت میبرد، بازمونده ها لذت میبرن، خیال میکند که بعد از مرگ برای او که این کارا رو کردن او هم لذت میبرد. این دارد به عدم باج میدهد، این هم وهم دیگه. ولی اگر واقعا مسائل قسط و عدل اون شکل منطقی فلسفی خود را یافت، یعنی برهان پذیر شد، این لولا المبدأ و المعاد ممکن نیست انسان متخلق بشد. الحمدلله.